زاره بود بحث نمونایره برای تنکی که شرط داشتن و بعد برای تنکیب شد کنیم خیلی تفاوی باشه ندارم که باید چه کار کردین هم اضافه میشه برای ما ترابانه های دیگر من به بحث های خلاصه این جلسه خیلی دستور کار مشخصی نداره، فقط این اگر قالبش مشخصه که این که خدمتون عرض میکنم بعدش هم میشین خود جلسه حدود دو ساعت و رو برایش وقت در نظر گرفتن دوستان و برگزار کننده سمینار و اینجوریه که آقایون در مناظره شرکت کنند که معرفی خواهم کرد دوباره هر کدوم دو تا ده دقیقه فرصت دارم که صحبت کنم، دو دور قبل از صحبت میکنم احتمالاً سعی میکنیم که یک دعواهایی هم ایجاد بشه که بحث نجانمیزتر بشه. بعد از اون 6 و 10 دقیقه یعنی بعد از یک ساعت حالا این وسط باشم شاید کمی وقت بگذره، اگر کسی از بقیه حضار سوالی داشتن میتونه سوالشون بنویسن، بعد سوالاتون که مینویسید یه جوری برسونید به دست خانم ارشاد منش یا خانم فقانیمه همه من دارم میبینم اینجا رو نشستم شما یک اشاره بکنید که ببینم شما لطفاً طبیعتاً سوالاتون رو یه جوری بنویسید که خونده بشه، بعد ترجیحاً بنویسید که مایلید چه کسی به این سوال جواب بده. بعد فکر میکنم که قراره که بعضی از این سوالات هم یعنی سوالات یه جوری فیلتر شده‌ای به من برسه، اینه که اگه میخوایم مستقیماً به من پوش بدین راهش این نیست که کاغذ رو بنویسید ببینیم بدید حال سوالا رو یک مقدار بازبینی و اینها میکنم که احتمالاً اگر سوالی تکراری بودن مثلا اینکه اگر سوالی چند تعداد زیادی سوال پرسنده داره اونو اول مطرح کنن احتمالاً یه همچین چیز. بعد بکنم که من شرکت کنندگان در مناظره معرفی کنم آقای دکتر سیاوش شمشمانی از دانشگاه صنعتی شریف، آقای دکتر محمد اردشی از دانشگاه صنعتی شریف، آقای دکتر زیا موحد از مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران. خیلی متشکرم. حالا فکر می‌کنم که برای اینکه یه جوری بحث را بیفته اصولا منطق‌گرایی چیه و چرا منطق‌گرایی و حالا منطق‌گرایی به کلی مرد یا کشته شد به کلی یا اینکه آثاری ازش هست، یعنی منطق‌گرایی جدید در اسکاتلند کار میکنن چه رفتی به فرگه داره، کلا چرا منطق‌گرایی؟ شما ده دقیقه بزنید.
البته من بدون تقصیرم توی ماجراها
ولی
من سلام خدمتتون عرض میکنم. تصور من به کلی از آمدن تو این جلسه چیز دیگری بود، ولی خب دیدم مثل هر چیز دیگه تصورات من آمدن این کنی. یه پاراگرافی دیشب خوندم از یکی از بزرگان ریاضی و منطق در شهر ریاضی، این رو یادداشت کردم و میخواستم از آقای دکتر اردشیر احتمالا سوال کنم که برشون آشناس این کنم برای کنم یاد. خوشبختانه جبر کلاسیک منطق خوشبختانه، ولی این رو درست به این دلیل میخونم که این جزمی‌گرایی دوگماتیسمی که هست، ببینید در یاد این استبراهیم که گویا دشمن خونی منطق کلاسیک بوده حرفش رو میچین میگه خوشبختانه جبر کلاسیک که منطق جدا از مسئله کار برده هم در ریاضیات، سعی کردم کاملا امین باشم در ترجمه، به جای جدا میتونستم گذشته بذارم و خیلی فرق در من ارزش های خود را دارد. این منطق نه تنها به عنوان تصویر سوری شیوه تفکر سالم به درجه بالایی از کمال رسیده، همچنین کاخی است از اندیشه با هارمونی زیبا و استثنایی. در واقع تالی آن منطق سوری غنی قرن بیستم در حال حاضر پیوسته چشمگیرترین مسائل را طرح می‌کند و کشف‌های شگفت‌آور و عمیقی پیش می‌برد. این اظهار نظر برادر هست راجع به منطقی که آقای دکتر کتابم راجع بهش نوشتن، ولی خب خودشون منطق شورگرایی رو در ریاضیات تنظیم می‌دن و یه مسئله دیگری است خودشون اونجا هستن و در بارش بنام صحبت. اما سوالی که از من کردن راجع به منطق گرایی، ببینید فرید وقتی کتاب دیگریفیف رو نوشت با اون سمبولیسم خاص خودش که دو بعدی بود و حالا بعضی ها اون سمبولیسم دو بعدی رو محسناتی توش پیدا کردن و کتاب نوشتن و اتفاقا وقتی میخونی میبینید مثل اینکه فرگه با این دو بعدی کردن خط، یعنی خطی نیست، خطای عمودی و افقی داره، منظوری داشته و حتی در نامه‌ای که به فانو نوشته شرح داده که چرا به اصطلاح منطق من لینیر نیست، چرا دو بعدی. در صورت درست نفهمیدن، ولی ما رو کار به جریان تاریخیش نداریم. مسئله این است که فرگه بعد از تأمل بسیار یک اصلی رو اضافه کرد به اصول منطق. اولا برای اولین بار در تاریخ منطق، منطق گزاره ها رو و منطق درجه اول و درجه دوم با اصول با روش اکسیوماتیک پایگذاری کرد که اگر مقداری ازش حذف بکنیم برسیم به همین منطق مرتبه اولی که اساس کار. و این یکی از به اصطلاح کارهای مهمی بود که در تاریخ منطق انجام می شد، به نحوی که خب بگن بعد از کتاب ارسطو، ارقدن ارسطو این مهمترین کتاب تاریخ منطقه، تا بعد برسیم به کارهای گولیه. بعد اصولا فرگه نمیخواست کارش، کار اصل کارش بود که ریاضیات رو تبدیل به منطق بود و خب میدونید قوانین منطق در همه علوم به کار میره و مثل ریاضیات میمونه. فکر میکرد خب بین این دوتا باید یه پیوندی باشه، قاعدتا هر دوتا مثل که کاری با محتوای خاصی ندارن، در همه علوم میتونن به کار دارن و فرم توشون خیلی مهمه. برای این کار آمدید که زبان روزمره مثل این که برای کار مناسب نیست و اگر منطق و میگر منطق ریاضی، به دلیل اینکه کار جالبی که فرگه کرد این بود که زبان منطق رو بر اساس زبان ریاضی بنانه ها، یعنی تحلیل موضوع محمولی منطق ارسطویی رو به کلی کنار گذاشت. حتی کسی منطق نخونده باشه نمیفهمه که این موضوع محمول چقدر دست و پا گیره و چقدر ایجاد اشتباه میکنه در کار. در هر صورت همونطور که شما تابع آرگومنت دارید و فنکشن دارید، گفت که جمله هم همینجوره. جمله شما اسم خاصی که توش وارد میکنی اینا به اصطلاح شناسه هاش هستن یا سرشناسه، شما میگید شناسه میگید و بقیه اون که نهاد و گذاره که خوندید همه دبیرستان و دبستان از این طریق رفت و بعد رسید به نسبت ها و نسب رو وارد کرد و خلاصه منتها تفاوتی که اینجا ما داریم با ریاضی این است که شما در ریاضی اگر به جای در تابعه افریش به جای ایکس یه مقدار بذارید خب یه مقدار دیگری به دست میارید. فرگه میگفت در زبان اگر شما به جای مثلا داناست، داناست رو اگر تابع بگیرید، اگر یه اسم بگذارید، این هم یه تابعی است، منتها این تابعی که جمله رو بهش یه چیزی نسبت میده که بهش میگه ارزش، ارزش اون. اگر اون کسی که به جای داناست اسمش رو گذاشته آدم دانایی باشه میشه صادق، اگر دانایی نباشه میشه کاذب. و معتقد بود که این دو ارزش صدق و کذب آبجکتن. این خیلی عجیب، ببینید چقدر شباهت پیدا میکنه با با به اصطلاح جبر بودی، شما در جبر بودی هم تی او اف مرتب به کار برید، مثل اینکه تی او اف یه تابع مثلا پی او گاه کیو رو به شکل یه تابع نشون بدید دیگه، به جای پی او کیو تی او اف بگذارید همطور که بدونید. یعنی هم اتفاقا این در ریاضی، در منطق ریاضی اثر گذاشت. یعنی شما جوری با صفر و که با تی او اف یا یک و صفر رفتار میکنید که گویا دارید با اعداد و متغیرها رفتار میکنید. در اصل دو زبان هستن، بر اساس زبان ریاضی که خیلی میکرد زبان دقیق تر از زبان طبیعیش یه حرف هستن، ولی یه اصلی اضافه کرد که این اصل گرفتاری داره و اون اصل به نظر بدیهی میرسه، اینجاست که بعد از بدیهی ترسید. و اون اصل این بود که گفت اگر ما دو تا محمول داشته باشیم fx و gx که هر چه که زیر هر به اصطلاح آبجکتی که زیر f بیفته زیر g هم بیفته، اینا یه مجموعه رو نشون میدن. یعنی اگر همه چیزهایی که fx رو صادر میکنن به آلفا نشون بدیم، مجموعه آلفا، همه اونا که gx رو صادق میکنن به بتا نشون بدیم، اگر به ازای هر ایکس اف ایکس آنگاه جی ایکس و بالعکس، اون وقت اتفاق مساوی با بتا. ببینید بدیهی تر از این در واقع اصلی نیست و همین اصل اونجا به تناقض شد. یعنی پارادوکس راسل از همین به دست اومد. تمام کارهایی که فرگه کرده بود، یعنی فرگه با این اصل، با این اصل فرگه تمام اصول پیانو را با یه تکنیک هایی که به کار برده بود، تکنیک های فوق العاده زیبا، تمام اصول پیانو را استخراج کرده بود و خیال کرد دیگه حساب تبدیل شد به منطق و تمام. و در این موقع بود که نامه راسل رسید و هیچ کس به اندازه فرگه متوجه نشد که این چقدر مخرب هست. بعدن گفتن لوجیسیسم شکست خورد، منطق گرایی شکست خورد و تحویل ریاضیات به منطق که کارش تمام شد. اما اتفاق خیلی عجیبی در 20 سال اخیر افتاد که اولین کار مال پارسون بود که الان جانشین کواین هست در هاروارد، و اون این بود که یه کشف کرد و اون کشفش این بود که فرگه در استنتاج اصول پیانو از منطق از این اصل استفاده نکرده، از اصل دیگری استفاده کرده که اونو بهش میگن هیوم پرینسیپل. و هیوم پرینسیپل استخراج کرده از این اصل، اما از خود اصل استفاده نکرده، بنابراین این منطق سازگاره، اینکانسیستنت نیست. مسئله که فقط در اینجا پیش میاد و من با اجازتون اینا خاموش بکنم که اصولا دیگه زنگی هم به ما کسی نزنه، معلوم شد که فقط باید چیزی که مصارف میکردیم که این اصل این هیوم پرینسیپل سازگار با بقیه اصول. خب این کار انجام دادن و کسانی که این کار رو میکردن گلوسرین ها بودن و عده زیاد دیگر با هم مسکه موفق نشد. شما درست گفتید که من عجبه کردم، من هم ولی رقیه پرستم مثل اینکه قصد خوام شده نده
این یک پایده دیگر که اینجا هست.
آها یک دقیقه دیگه به پایان فرمشت بندیمون
رسیم.
بله، در هر صورت الان وضع اینطور هست که کاری که فرگه کرد ارزشش به اندازه کافی شناخته نشد. اون واقعا این کار کرده بود، از اصل تناقضا استفاده نکرده بود و از هیوم پرینسیپل استفاده. حالا این که هیوم پرینسیپل خودش چه مشکلاتی داره مسئله دیگریست. این در واقع در چند دقیقه داستان نو منطق گرایی بود که من خدمتتون عرض کردم. و سلام علیکم و رحمت.
من که قبل صبح صحبت کردم 10 دقیقه اول من حد دارم.
نه خیلی آقای دکتر.
دو تا 5 دقیقه تقسیم کنیم بین آقای.
اگر مایل باشید اگه دوستان یادشون نیست نمیدونن یا یادشون نیست که اسم هیوم کارتون رو گفتن چی این چیزی که تو موانع ریاضیات مقدمه تعریف هم عرض بودن مجموعه به لحاظ تعداد اصل هیوم مگه درست آن باشه اینه که تعداد اعضای دو مجموعه یکی اگر فقط اگر تنازعه یکی یکی بین اینا باشه بنابراین چیزی که همه بخوف بگه از یعنی به این احتیاج داشته نه به اون اصل موضوع پنج مشکول که معادل است با اینکه هر خاصیت
به اون چه مجموع میشه من گفتید وقت کمدی من حل شدم نگفتم
پنج و هم شما بشید اتفاقا الان من هم چیز من منبر مافتی رو بردم در مورد این سیستم دو بردی فرویدی که اشاره کردی کتاب هم خانم دنیل مکبه باشه این کتاب رو می نوشتن موقع در نیمده بود
که اش باشت رو می شناسی؟
بله
چه
یه چیزی که من فکر کنم شاید مفید باشه در ادامه بحث رو روی صحبت بشینیم به نظر میرسه که ما همونطور یاد گرفتیم الان این مقدار تایید شد که خیلی دغدغه ساختن مبانی داشته در ریاضیات داره یک مبانی محکمی مثلا بگی هیلبرت هم خیلی دغدغه های به حال نزدیک به این داشته ولی از قضا اینطور یکی هیلبرت و فرگه با هم بد بودن منظورم اینه که به لحاظ ایدئولوژی مبانی یا فلسفه ریاضیات با هم بد بودن و دعوا داشتن شاید دعوا هم یه طرفه بوده یکی از اینا که نمیدونم کدوم یکی خیلی تحقیق نمیگرفت ولی به حال یکی از اینا فکر میکرده که دیگری به کلی در اشتباه من فکر کنم اگه در مورد دعوای فرگه و هیلبرت هم صحبت بشه خیلی شاید خوب باشه دارم آقای فرد بشم که من حملاتتون رو به من کار کرده میزون میشم از اون پنج دقیقه دنبال میتونی چند دقیقه استفاده کنیم
نه شما بفرمایید
من درباشتون میدونم بلکه نمیگم
من اونکتون که من چیزی که دکترا متوجه شدم و این چیزی که واقعا جدیدم نیست از دوران خود براور هم این شروع شد این است که بخش زیادی از اون چه که منصوب که شروع گرایی میشه و به اون در واقع حمله میشه اصل قضیه تره یعنی به این معنی که به ذرس قاطع من میتونم بگم که حملاتی که خود هیلبرت هم به براور میکرد مبتنی بر متن براور نه مسلمن شکلی نیست که هیلبرت براور رو نخوند به حدی اقل آثار اساسی براور بر اساس غالبا حملاتی که میکرد بر اساس نوشته های هموزوان یعنی دست دروزن امروز هم متاسفانه من دوسته دارم مجموعاً شاهد بودم که چیزهای منصوب شد که واقعاً درست نیست من دوست دارم حداقل یک نکته رو بگم، با اون این که به هیچ وجه من وجود درست نیست که شهود گرایی برابر بنیان گذاشت برای مقابله با پارادوکس ها. ابدا درست نیست. ممکن هست که به عنوان نتیجه فرعی، نتیجه فرعی کارهای برابر شما بتوانید تحلیل کنید یا را حل کنید به عبارتی پارادوکس های راسل یا شابه رو، ولی من ندیدم جایی براور اگر هم باشه باید از در حوالی رساله دکتراش باشه که 1907 بود که اوج این دعوای رساله پارادوکس. من یادم نمیاد که در اونجا اشاره به پارادوکس راسل کرده شد. به راسل میشه به دلیل لوجیستیک، نه به دلیل پارادوکس. بنابراین خواهم این تحصیل کنم که یک بچه من هم بدون بنیان شهود گرایی به خاطر بحران مبانی در دهه اول قرن بیستم که منشی از پارادوکس را بود نیست. من باید برای این که به اصطلاح بخواهم در بکنم صحبت کنم، من میتونم اصولی را که خودم تدوین کردم در باب شهود گرایی این رو بخونم که روشن کنم که چیزی که من میگم حتی در شهود گرایی چی هست که برای به حضرات سودمند باشه، که بعد اگر سوالاتی دارن حوض خود شده که من تصویر میکنم در واقع باشه، نه چیزی که محتملن بر اساس
شبه
امام وایی. من یک اصول فلسفی به اصطلاح استنباط کردم خودم تحت اصول دهگانه، چون من به ده فرمان مصاحبه در من نمارم محدود
کنندن
بله
محدود کنندن
و هر بار اصول ما هم همین بود. اصل اول حالا اگر ده دقیقه شد بگید من چون کنم. اصل اول این که ریاضیات آفرینش آزاد ذهن است، مستقل از تجربه، به این معنا که ریاضیات حاصل یک فرایند پویای مداوم ذهنی مستقل از تجربه به معنای عام است. دو، تنها شهود پیشینی در آفرینش آزاد ریاضیات حرکت زمان است. به عبارت دیگر تنها شرط پیشینی برای آفرینش آزاد ریاضیات زمان و حرکت در زمان است. سه، اشیای ریاضی ساختمان‌های ذهنی هستند. این اشیا وقتی به منزله وجود در می‌آیند که ساخته شوند. و با همین تعبیر است که در نظر شهود گرایان یک شیء ریاضی تنها زمانی وجود دارد که ساخته شود. چهار، دامنه وجود اشیای ریاضی ثابت نیست. در حقیقت از آنجا که تلقی شهود گرایان از وجود همون ساختن است، در طول زمان اشیاء جدیدی ساخته می شوند و دامنه وجود گسترده تر می شوند. پنج، مفهوم ساختمان تعریف نشده است. یعنی علارغم این که مفهوم وجود در ریاضیات شهود گرایان به مفهوم ساختمان و ساختن به ساختن احاله می شود، خود مفهوم ساختن تعریف نمی شود. یک حکم ریاضی چیش؟ یک حکم ریاضی راست است اگر برهانی برای آن وجود داشته باشد، و غلط است اگر با فرض وجود برهان برای آن به تناقض است. در حقیقت در شهود گرایی راستی و برهان داشتن یکی دیگر است. هفت، ساختنی بودن برهان با دیدن آن، دیدن ترجمه انسایت در آن، با دیدن آن تأیید یا رد می شود. هشت، ریاضیات بدون زبان است. زبان در آفرینش آزاد ریاضیات امری ثانوی است و تنها برای ارتباط متقابل ریاضیات است. نو، ریاضیات مستقل از منطق است. ده، منطق یکی از کاربردهای ریاضیات است.
پس یعنی راور احتمالاً هیچ همدلی با این کوشش های منطق‌گرایانه نداشت و اصلا برایش موضوعیت نداشت.
بله، من میتونم به طور باز جمله آخر رو بگم که راور ریاضیدان نه من، یعنی کار حرفه‌ای بود، ریاضی بود همیشه میدونم و به اصطلاح در مسائل حالا اسمش رو زدیم مرکزی ریاضی کارش این بود. در اوائل کار هم بسیار بدبین بود منطق طلب اصول، در همون رساله دکترا منطق رو به خاطر این بد بود که در مقابله با منطق گرایان که خواستن ریاضیات میشه بر منطق بنا کرد هیچ وقت این خواست نداشت. و این جمله که آقای دکتر موحد گفتن در واقع تجدید نظری بود که برابر در نظرات خودش کرد بعد از مثلا 50 سال که واقعا دید که منطق میتونه قدرت داشته باشه و به اصطلاح قضایای بسیار شدیدی رو ثابت کنه. ولی علی اصول باز به عنوان یک حوزه مستقل، نه اینکه حتی این کاخ عظیمی هم که بنا میکنه برای خود منطقه، نه این کاخی که بشه ریاضیات رو سوار کرد.
فکر نمی کنید که مثلا از این اتفاقات که در منطقه ریاضی افتاده بود قضایی که ثابت شده بوده اینا باش از اینا یه جوری تعریف میکرد؟ این هم باست شگفت انگیز بود، یعنی اون ساختار بزرگی که رو دوست باید بودن من غیر از اونا بوده چی کار دیگه
در واقع کارهای بزرگ مثلا کار گودل، گرچه کار گودل باز از نرش بود که رایان به معنای فلسفیش کار شگفت انگیزی نیست، اما به دلیل تکنیکال خیلی عظیم و بدون شک برای برابر این کار تکنیکالش بنایی که ساخته میشه بعد از کارهای خود گودل در 1930 این کامپیوتر بعد 1938 از انتخاب با بعدی یا کارهایی که خود گودل در ارتباط بین منطق کلاسیک و منطق فیزیک و اینها برای براور جالب
یعنی شهودگره برایش طبیعیه که اون نظام اصلی موضوعی ساخته شده تکلیف همه احکام رو مشخص نکنه، برای هرچند که اون کدگذاری ها جالب باشه و این محتوای از یه چیز رو شکفنگی نیست. راور آیا در مورد آثار فرگه چیزی نوشته یا در مورد پرینتیپی های راسل و وایته چیزی
نوشته؟ در تز دکتراش راجع به کتاب راسل و وایته مفصلن که یعنی فکر کنم در حدود شاید 10-15 جا و بعد جا نقل قولای میکنه و صحبت میکنه با عقاید راسل، ولی هیچ چیز مکتوبی از این که واقعا فرگه رو خونده باشه دیدید و بسیار مشکوک، یعنی هیچ چیزی نیست حتی اقل که نشون بده که براور فرگه
من فرگه کسی که این حرف یاد داشته اینه که فرگه شبکش مدیون راسله راسل یک معلی بیدن از چه نمایی؟ مثلا در آکسفورد فرگه زیاد میکنه
این حرف رو پیتر گیچ رد میکنه، میگه کسی که مؤسسه درسته که اولین مطلبی که شاید یلیسی نوشتی شد راسل نوشتی principles of mathematics ولی ویتگنشتاین، یعنی ویتگنشتاین در تمام طول زندگیش و چه در تراکتوس چه در فلسفیکال اینوستیگیشن از کسی که بیش از همه با احترام نام میبرید، خیلی هم آدم مغروری بودی از کسی هستن اسم، ولی از فرگه خیلی با احترام نام میبرید. و حالا قصدان خاطره گویی نیست، خاطرات پیتر گیچ نقل کرده که چه اهمیتی برای فرگه قائل و چقدر حتی یه جا میگه چقدر دلم میخواست مثل فرگه بتونم بنویسم، چون خود ویتگنشتاین یه آدم سیستماتیک نیست که خیلی فرگمنتری چیز بنویسته، برخلاف فرنگی که خیلی سیستماتیک. معرف اصلیش در هر صورت به دنیای انگلیسی زبان بیتگنش کرد.
قرارشم چون من صبح صحبت کردم خیلی کوتاه‌تر صحبت کردم، فقط در رابطه به شورای دوستان دارم چون صحبت رو صبح کردم. بنابراین من فقط یک دو تا نکته در رابطه با صحبت آقای دکتر موحد. ببینید یه چیز شما فرمودید که گفتن بعد از اینکه این پارادوکس راسل پیدا شد گفتن دیگه منطق‌گرایی مرد. من فکر نمی‌کنم کسی به خاطر اون به منطق‌گرایی ایراد گرفت. چون اونجایی که من بدونم دو تا ورژن، حداقل دو تا ورژن منطق‌گرایی قدیمی داشتن، یکی کاری که خود فرگه ناتمام گذاشته رو شروع کرد به حساب و بعدن قطعش کرد، که در واقع شخص به یه فلسفه کامل از ریاضیات نرسید، چون خیلی ناراحتی داده جریان راسل. یکی دیگه هم کار راسل و وایتل اون گروه انگلیسی بود، و علت این که مردم میگن اون به اصطلاح سرانجامی نداشت این که نبود که مثلا درست پاردکس که نبود، چون که اونو به هر حال نظریه تاکت آوردن، نه هایرارکیه رو درست کردن، نه حرفا. شاید علت تا اونجایی که من بدونم علتش این بود که میگفتن اشکالی که پیش میاد اینه که شما اگه بخواید واقعا این کارو بکنید، یعنی فلسفه منطق‌گرایی رو پیاده بکنید، عملا باید ست تئوری رو ببرید داخل منطق و تمام مشکلات بی‌نهایت که در ریاضیات ایجاد میکنه این مشکلات منتقل میشه به داخل منطق به عنوان یک پایه تفکر عمومی تر، و علاوه بر اینکه بعد برای کل منطق ارزش افزوده یا برای ریاضیات نداره. خب اگه این چیز رو بشه به زبان ست تئوری گفت، باز شما چیز هم دارید دیگه، خب صورتگرایی هم دارید دیگه، منطق هم آلوده نمی کنید، چرا این کار بکنید؟ یعنی چی ارزش افزوده ای نداشت؟ فقط به این دلیل مردم روی گردان شدن احتمالا از منطق گرایی. ولی اون جریان فریگی ویلبت هم من حالا اگه من اشتباه میکنم من تصدیل بفرمون. من یه سوالی هم بعدا خودم داشتم حالا در مورد فریگی هیلبرت. من واقعا حافظه خیلی بعد یه زمانی تو نشریه ریاضی ما یه سری نامه‌های بین فریگی هیلبرت چاپ کردیم، من یادم نیست مثلا من ترجمه کردم یا آقای کاظمی. حالا حافظه دارم صحبت می‌کنم، ولی یه مکاتباتی داشتن. البته هیلبرت خیلی احترام قائل بود برای فریگی، ولی نامه ها رو دیر جواب میداد، فرگه منظمتر جواب میداد، خیلی طولانی تر میده بشه. من فکر میکنم که من فکر میکنم هیلبرت معتقد احساسم اینه که هیلبرت معتقد بود فرگه اصلا در جریان ریاضی روز نیست، و حرفایی که میزنه مثلا خیلی واضحه دیگه. مثلا فریگه کاملا به نوعی افلاطون مشرف، یعنی واقعا اعتقادش اعداد یا اگزیستنس یکتایی دارن، یه عدد می صحبت می کنه خود مشخص عدد چیه، در حالی که هیلبرت اصلا چنین اعتقادی نداشت که اینا اصلا نسبت به صبح اشاره شد اصلا نسبت به مقوله وجود احترام، یعنی کلا در مورد وجود نظرش این بود که اصلا مثلا مهمی نیست این نوع وجود مطلق در واقع افلاطون. بنابراین طبیعی بود که نتونم با هم کامیونیکیت بکنم. مثلا همین در مورد یه چیزش تو همون یکی از این ترجمه ها نشون داده میشه، عقیدتشون در مورد تعریفه، تعریفی که هیلبرت به کار میبره، تعریفی که امروز دیگه اینقدر متداول شده در ریاضی که همه دانشجو اینجوری بار میاد که تعریف رو اینجوری بگه، یعنی تعریف و اکسیومز در واقع هیچ فرقی بین تعریف و اکسیوم نیست. وقتی فرگه ایراد میگیره از هیلبرت که آقا چرا تعریف و اکسیوم با هم قاطی داره میکنه، تعریف از نظر فرگه که یه افلاطونی مشرف بود خیلی شبیه تعریف مثلا در فیزیکه، یه وسیله است که شما یه چیز رو معرفی میکنید میشناسونید، نه اینکه تمام خواص منطقیش در واقع پیام بکنید، برداشتش از نقطه و خط نه یه جوری همون برداشت کلاسیک نقطه و خط بود، حتی با کل مبانی هندسه ای که به صورت هیلبرت در آورده بود موافق نبود. من فکر کنم نهایتا هیلبرت خب یه آدم موفقی بود تو کار خود، تو اسکول بزرگی داشته، حرفا کمابیش دیگه تیز شد، خسته شد اینجوری
آخرش تو آخرین جمله نوشته که من حالا تو خیلی گرفت دارم ایشالا بعدا جواب بعدن بعدن بعد یه سیال بود از آماش من یه سوال خودم از آقای دکتر دارم این میشه چون که ده درم تمام نشدم برید من ما وقتی مدرسه میرفتیم درسته نه اولی باید دستور زمان رو ما یاد میزن یاد کتاب مرحوم عبدالعظیم غریب بود فکر میکنم اگه اشتباه اون وقت توی دستور زبان فارسی ما صفت و عدد دو باب جدا بودن بعد اینکه انگلیسی یاد گرفتیم دیدیم که اعداد جزء صفات گذاشتن حالا این کمی ناجور بود دیگه چون به هر حالی که از کارهای فریده به جماعت اروپای زبانی بود که بگید که آقا این عدد صفتی نیست به چیزی به اشیاء اطلاق بشه به مجموعه ها اطلاق بشه درسته؟ و بخونم تاریخچه این چی بوده در مثلا اصلا تاریخچه دستی زبان فارسی چی که عدد صفت از هم جدا کردن بر چه مبنایی جدا کردن اگه چیزی در این زمینه اشتایی هست
مثلا بله یه وقت هست که شما عدد رو میگید دوم، سوم، چهارم این یه شن داره یه وقتی هست که میگید سه سیب نمیدونم چهار گلابی اینا با هم تفاوت دارن و از لحاظ دستور زبانی هم با هم تفاوت میکنن اما اون چیزی که مهم هست و فرگه دستش روش گذاشت و کتاب برون لاگن رو نوشت متعددن به جد اولین کتاب مهم در فلسفه ریاضیه حرفش این بود که ریاضیدان ها همینطور عدد رو به کار میبرن ولی نمیدونن چی و اومد همه تعریف هایی که از عدد میکردن این تعریف را یکی یکی آورده و رد کرده و به قدر کوبنده رد کرده که من یادم وقتی ایراداتش رو به میل میدیدم حیرت میکردم گفتم واقعا میلیت چنین حرفایی زده اینقدر سوست چنین حرفایی زده ولی وقتی میدیدی متن میخوندی میدیدی واقعا چنین حرفایی زدن که میخوان اعداد رو از اشیا الان هم از خیلی از ریاضیدان ها بپرسی که عدد چطور به دست بیاد میخواد صحبت انتزاع بکنی که مثلا سه تا کتاب میبینیم سه تا فلان میبینیم سه تا فلان میبینیم بعد عدد سه رو انتزاع میکنی فرگه این منطقه رو میشکنه آنچنان هم میشکنه که که بعد خودتون توی برون لاگن برید ببینید چی کار میکنه و میگه عدد میگه اصلا عدد مربوط به شی نیست شما به یک شی میتونید انواع اقسام عدد نسبت بدید میتونید بگید یک جلد کتاب میتونید بگید 40 صفحه حالا کتاب اگه 40 در 40 صفحه بشوری عدد جله بهش نسبت اگه سطراشو بخواید بشمارید یک عدد دیگری نسبت ولی خوب دقت کنید ببینید به هیچ شیعی عدد خاصی نسبت داده نمیشه در واقع اون چیزی که عدد رو مشخص میکنه مفهومه شما میتونید بگید که یک جفت کف و میتونید بگید دو لنگ کف اون جفت یه مفهومه لنگه یه مفهوم این که بگید عدد از مفهوم وابسته به مفهومه و بعد بر اساس این کانسپت میسازه بخشید کار مهمش در واقع این اما در مورد بحثش با هیلبرت بله یه جایی زبان همه اینا نفهمیدن متاسفم اما در این که فرگه منطق نمیدونه چیز ریاضی نمیدونسته آنچه مسلمه سالها تدریس ریاضی میکرده منطق بخشی از دستش بوده یعنی اصولا توابع مختلف و هندسه های چیز پروژکت جامعه اینا رو تدریس میکرده سالها و تیزش هم با هم میزنه ناز یعنی گنوان یه ریاضیدان در دانشگاه اینا تدریس میکرده منطقه اون تصوری راست میگن اون تصوری که امروز ما از ریاضی و ساختار داریم اون تصور رو فرگه قبول نداشت. یعنی فرگه قبولی نداره که ما یک زبان سوری محض داشته باشیم بدون تعبیر. میگه اگر شما مثلا یه اصلی بیاری که ایکس به علاوه ای وای مساوی میشه با ای برابر ایکس، باید بگی این ایکس ها به چی اشاره میکنن، باید بگی دامنت اگر محمولی و اگر تابعی به کار میبری باید مشخص کنی که این تابع چی رو داره میکنه. در صورت که شما میدونید، خب شما که جبر مجرد خوندید میدونید که بالاخره این اصولی که برای گروه میذارن یا بیاد حلقه از این چیزا میگذارن تعبیر مشخصی که نداره، تعبیرهای مختلف میتونن نداشته. فرگه اصرار داشت که اینا باید تعبیرش رو مشخص باشه، ولی یه حرف دیگه هم میزه، میگفت اگر تو به قول معروف کرد اگر دیگه به کفش خود نداری چرا یک ریق رفته توی کفش هست، اگر تو تعبیری نداری به چه مناسبت این اصل انتخاب میکنی اصل دیگر انتخاب نمیکنی؟ اینو جواب اینو من بده، چرا وقتی میخوای یه دستگاه سوری بسازی تو هیچ سمانتیکی نداری در ذهنه، خب چرا این اصل انتخاب کنی؟ چرا اصل دیگر انتخاب کنی؟ خب این حرفا باید جواب. به همین دلیل هم ما نمیتونیم بگیم که فرگه باره بحث فقط من اشاره میکنم، خب یه بحث تکنیکالی نمیتونست فرگه تصوری از کامپلیتنس یا کانسیستنسی در منطق داشته باشه، براش فرض گرفته شده، برای که دامت یه بار ادعا کرده بود که همه ابزاری که من فرگه میخواست برای اثبات کامپلیتنس در دستش بود و اثبات نکرد. ولی یکی از ایرادایی که در واقع من در کار خودم وقتی که از این کار میکرد بهش گرفتم همین که فرگه نمیتونست این ابزار رو داشته باشه، برای اینکه اصولا نظرش به تعبیر چیز دیگر.
آخر این صدا بگم برای این فرگه دنبال زبان اصطلاح منطقی تعبیر شده بود و اگه اینطور اون وقت عجیب نیست که با اون تصویری که شما از هیبرت صبح دادید مثلا به جای خط و نقطه میشه از ایوان چایی و قاشق چنگالی محرف زد حتما اون تصویر رو میفرستید که اون معنی قرار داشته باشه. ولی این وقت الان برای من سوالی که فرگه که به حال نمیدونم آیا فرگه حواسش بود به تفاوت‌های منطقی مرتبه اول و دوم اینا؟ پس اگر اینطور بود این حالا شاید از ما این قضیه ها رو یاد گرفته بود این اشکال مطرح میکنیم، ولی به حال چطور میشادن حواسش به فرق حواسش به مقوله منطق مرتبه اول باشه ولی در این حال همه زبان هاش هم بخواد تعبیر شده باشه؟ خب قضیه دوباره این همین سکورد ما این حرف هاست، یعنی نظر هستی بسیاری بیشتری از
برداشت که لابنام اشکال ما اینا اصولا کارهایی بعد از تو لوگنهان کردن.
متوجه هم لوگنهان مثلا در هزار سال دوستن استن که شکل شما را جریان بخش کرده، ولی به حال اگه یک مقدار بصیرت بیشتری داشت فرگه بصیرت ریاضی خالص منطق مرتبه اولی داشت شاید خیلی اصرار نمیکرد در این تعبیر شده بزن زبان.
برای اون مسئله این بود که هر جمله باید یا صادق باشه یا کاذب. بنابراین حالا جالب این هم شما مثلا میگید که پی یا نقیض پی، میگید این سوال فرگه قبول نمی کنه، میگه این تعبیر نشده است. بعد چه کار بکنیم؟ یه سور میزنیم، میگیم به ازای هر پی یه سور پی بگذاریم، پی یا نقیض پی، این میشه جمله کامل. حالا این ساده یک کاس
ولی مرتبه دوم هم میشه،
مرتبه دوم هم میشه، چون میگم به زبان تعبیر نشده اصلا اعتقاد ندارم. هیلبرت گفت که مبنای من برای وجود عدم کانسیستنسیه. شما هم میدونید اونهای که من که خوندن میدونید که اگر یک سری گزاره داشته باشید که کانسیستنت باشن، تعبیر داشته باشن کانسیستنت هن و کانسیستنس باشن تعبیر دارن. حالا اصطلاحاتش رو نمیخوام خیلی دقیق مهم بگم، مبنای هیلبرت برای وجود کانسیستنسی بود. ولی این مفهوم رو ننش کرد. برای این مفهوم رو ننش کرد. اگر یه سری گزاره ما داشته باشیم که این گزاره ها کانسیستنت باشن، پس حتما یه چیزی هم هست که این گزاره ها رو صادق بکنه. به همین دلیل انتولوژیکال آرگومنت رو رد میکرد. میگفت این که شما بگید که یه موجودی هست که قادر مطلقه، دارای مطلقه، فلان مطلقه، نمیتونید یه قدم دیگه برید جلو بگید پس الان موجود هم داره، برای که اینا کانسیستنت. در صورت که ما در منطقه سوریه مرتبه اول صحبت همون سر اینه که اگر کانسیستنت بودن میتونیم براش تعبیری داشته باشیم. حالا این تعبیر چقدر به درد بخوره و چقدر انتظاری است دیگه، حالا یه داستان دیگری سر اینم با هم مشکل داریم.
ما قبلا در این مورد با هم دعوا کردیم در جمع، ولی اگه دغدغه فلسفه ریاضی یعنی فهمیدن کار، فهمیدن ریاضیاتی که ریاضی را معمولا انجام میدن به چه معنا مدگرایی فلسفه ریاضی، یا اصلا شاید قرار نبوده باشه، ولی اگر قرار بوده باشه به چه معنا فلسفه ریاضی وقتی که اینقدر تجویزی و ایدئولوژی. من جوابای شما رو بخشش یادم از خواهد بکنم برای جمع شاید مفید کنم، چون بخواهد ایک مکتبه امیده یه فلسفه ریاضی
ارنم بودید که صبح البته بگیم اما صحبت شد که اصلا فلسفه ریاضی چی هست. من برداشتم از این از من حیثون مکنم که دو تا سوال مشخص هست در فلسفه ریاضی، یا اگر که اضافه کنم در واقع نوع این دومی که میخوام بگم خودش دو بخش میشه. یکیش سوال همیشگی به اصطلاح فیلسوفان راجع به ریاضیات میگیده، و اونایی هم که ریاضیدانانی که فلسفه نگاهش میدن، که این اشیاء ریاضی که باش سر و کار دارن، حالا چه متناهی چه نامتناهی، اینها چه جور حیثیت وجودی دارن، یعنی وجودشون چه گونه وجود است، یعنی صحبت به اصطلاح انتولوژی اشیاء ریاضی. سوال دوم این است که حالا به هر نحوی که باشه ما دسترسیمون به این اشیاء چگونه است، یعنی ذهن ما چگونه به این وجود پی میبره. حالا اینی که گفتم دو بخش میشه اینجا این است که به خود این وجود پی میبره و گزاره‌های راجع به مثلا معرفت ما در قالب گزاره چطور. اینجا هم اشاره کنم باز به صحبت که آقای دکتر نصری می‌کرد، من بحثش رو گوش می‌کردم در علیه به اصطلاح معرفت پیشینی. من فکر کنم یک نقطه غافل مانده در این نگرش، و اون این است که معرفت دو بخش دارد، یکی گزاره ها هستند یکی مفاهیم. قدرت مسینا یه تصورات یه تصدیقات، تصورات هم جز معرفت هست، این تصورات پیدا میتونه به این که مفاهیم چیزی در ذهن شکل میگیرد، فقط گل مثلا پروپوزیشنال اتیتود معرفت بردید نگاه کنید میشه خیلی حرفات. در اینجا هم دسترسی ما به اون اشیاء ریاضی سال دومی هست، چگونه چگونه این دسترسی حاصل میشه. اگر سوالات اساسی فلسفه ریاضی وقت این قسمت دوم که به سوال دو بخش میشه، قسمت دوم این است که گزاره های ریاضی چگونه، یعنی ما وقتی میگیم گزاره های ریاضی دیگه یک چیز انسانی است، یعنی در واقع ما انسان ها گزاره های ریاضی رو وقتی بیان میکنیم چه معنایی در ذهن داریم یا چه معنایی میخوایم به اینا نسبت بدیم، چه لواحق ابتدایی. اگر فلسفه ریاضی رو اساس کار رو یعنی سنترال کوئسشن هاشو این دو سه تا بگیریم، خب به دلیل اینکه شروع‌گرایی به اینها پاسخ میده در یک فریم ورک میشینه و به اینها پاسخ میده فلسفه ریاضی. اما اگر فلسفه ریاضی رو به این معنا نگیریم، بلکه این رو داه کنیم که کاری که الان ریاضیدان ها می کنن، عمل می کنن، کار ریاضی می کنن، این رو ما بخوایم جاستیفای کنیم یا دلیل پیدا کنیم که این مکانیزم چگونه انجام می‌پذیرد، متدولوژی در واقع کار چگونه است، به این معنا اصلا جزئیات کاری ندارد. به معنای دوم فلسفه ریاضی نیست. این در فریمورک خودش به اون دو تا سوال اساسی پاسخ میده و اون وقت میشه بررسی کرد یا موجود ارزیابی قرار بگیره که این پاسخ ها پاسخ های درستی هستن یا نیستن یا مناسبن یا چقدر از انتظارات ما رو در واقع برآورده میکنن از سوال. چون علل اصول این سوالات به دلیل اینکه سوال فلسفی هستن ذاتاً ایدئولوژی هستن. مقدار زیادی سوال کننده از طرح این سوال یک انتظاری داره، به اصطلاح یعنی اینتنشنی در خود سوال نهفته است از جانب سوال کننده و پاسخی که بهش داده میشه این مقدار زیادی این است که چقدر ارضا میشه به این جواب. یعنی
شما
مذارت
کنم
سوال کنم
هیچ جا برابر اسم از افلاطون بوده؟
چون من بعضی از آثارش رو نخوندم برای اینکه همچنان هنوز به زبان هلندیه، بنابراین این هیچ جا رو من نمیتونم به استفاده کنم، ولی من ندیدم.
این علت که این سوال من دارم میکنم خیلی جالبه. افلاطون یه سری نامه داره، بعضی میگن منصوب به افلاطونه، بعضی میگن که نه حتما مال افلاطون. نامه یه هفتم خیلی چیز عجیبه، یعنی یه انحراف از خط کلی افلاطون، اصلا دایرشن اصطلاح براش به کار میاد. و اون راجع به فلسفه میگه که فلسفه یه جنبه معرفت شناسی داره که این در زبان، یعنی شما با اسامی، با گزاره ها، با تصویرها یه مقدار معرفت پیدا و ولی و یه نکته ایست که خیلی شبیه میکنه کارشو به برادر، میگه ولی اون حقیقت فلسفی هرگز به زبان در نمیاد، میگه اون اصلا در زبان نمیتونه و آنچه در زبان میاد ناقص میاد و حالا بالاتر میره، یعنی از اینجا از برادرم بالاتر میره، میگه اون حقیقت نان پروپوزیشنال هست، نان پروپوزیشنال اصلا جمله این گزاره این نیست و تنها در اثر کانورسیشن میتونی بهش نزدیک، همین دلیل بر کانورسیشن خیلی اهمیت خواهد و حرفی هم متافوری که به کار میبره اینه که میگه وقتی این نیمینگ و نیمینگ اکاونتینگ فور ایمیجز اینا چیزایی هستن که وقتی که اینا they wrap together وقتی اینا رو بسابونیشون در هم یه برقی میپره، یه برقی اینها از خودشون ساطع میکنن که این اون برق حکمته، wisdom هست. من وقتی اینو میخوندم، این هفتمین نامه افلاطون رو میخوندم، یاد برای افتادم که اون هم برای ریاضی زبان مشخص قائل نیست و شاید هم میگه که وقتی به مرحله زبانی میاد تنزل پیدا میکنه جز نمیشه و خیلی خب البته اینجا اینتویشنیزم برخلاف فرمالیزم که فیزیکال هست، یعنی در معرفت شناسی فیزیکال همون چیزی که رو کاغذه داره، این منتاله، یه جنبه ذهنی داره. یا مثلا لوجیسیست که اصلا میره سراغ اشیای انتزاعی. اینا خب این فرقای اساسی بنیادی رو به هم دارن، ولی در این حال این دو گفته افلاطون و برهار خیلی عجیب شبیه به همه، زمینه که خب یه اختلافاتی هم با هم دارن.
چرا شما فکر می‌کنید این با بقیه حرف افلاطون سازگاره؟ به نظر من کاملا سازگاره. جد به هر حال وقتی که مثلا
ما یه حقیقت ریاضی میکنم، یعنی یه دفعه به حملا میشه بر ما انگار که مثلا یه دانشی در ما وجود داشته فهمیدیم. خب این چرا با این ناسازگاره؟ به نظر میاد کاملا
خیلی
فهم. اولا راجع به زبان ما رو
داریم نه چیزی نه زبان اصلا زبان رو اون کان منشنال نمیدونیم. افلاطون در یه رسالت بسی که میخواد بگه بین زبان، بین نام و نامیده ارتباط کانونشنال نیست. نه این همه این خیلی فرق میکنه با این که بگه به زبان در رمیات حکمت. این دوتا خیلی با هم فرق.
من خیلی دوستم که در این فرصتی راقی مونده قبل از سوال ها دوتا سوال بگیره فرصتی کشم. آقای این بعضی از ایده های راوری خیلی شبیه بعضی از چیزهای که پوزیتیویست ها روش علاقه میشن. مثلا اینکه اصالت خواهی شدن برای برهان اینجوری نیست که من همین لیست این اونجا هست مستقبل و شما خیلی برهان پیدا کنید. حالا دانش رو میدونید که هم فیزیکدان هست هم اینکه تحققگران هم رو اینجوریش هست. حالا از جاهای دیگه فلسفه سراغ دارید که همدلی هایی شده باشه با فلسفه ریاضی آیا فلسفه های برمین تر که بسه باشن این یه فلسفه خوب ریاضی. بیشتر اسمایی که ما میشنویم در شروع گرایی مثلا شاگردای خود براور و مثلا هیتینگ و واندارن و اینا هستن. خیلی در جاهای دیگه هم همدلی هایی شده باشون گرایی در ریاضیات در فلسفه ریاضی ذهنتون تازه هست.
اون فیلسوف خود براور نوشته های فلسفیش بسیار اندکه، بسیار اندکه، یعنی در حد مثلا شاید میشه گفت که مجموعاً 18 تا مقاله بیشتر نیست. در اون رساله دکتراش فلسفی هست روش و بعد اون کارهای تکنیکالش که مطلقاً نیست و خیلی هم موجز موندهش و خیلی هم نسبتاً صحیح. در واقع یه مقداری از شرح کارهاش رو شاگردش هیتینگ انجام داد در فلسفه. اونم باز که اونم بیشتر تاثیر هوسر بود در تعبیر به اصطلاح کارهای برابر تا این متأخری به اصطلاح. اما عرضم حضورتون که دامت رو میشه گفت که به نوعی اگر بشه گفت که اون بخشی که در واقع شروع‌گرایی از زبان میخواد شروع بشه، اینکه زبان نقش پیدا میکنه، شاید بشه گفت که بهترین تحلیل و دفاعی که از شروع‌گرایی به عمل میاد میشه گفت کار دامت. اما چقدر در شروع‌گرایی کار یعنی به اصطلاح از نظر تکنیکای ریاضی بگید که چقدر کار کرده که مثلا ریاضدان نبوده ولی زحمت ریاضی مونده، منطق کار کرده و یه کاری تو کارهای منطقی مثلا ایرانی یه چیزای بدیدی داره و اما بیشتر همهمش در واقع استفاده از آرگومنت های فیلسوفان تحلیلی و فلسفه زبان هست و در ساپورت کردن ایده های جوشی. نسبتاً میشه گفت که اکثر شروعگراها باش همدلی دارن، اینجوری نیست که مثلا مشکل داشته باشن، الا اینکه او به خاطر چیزیدی ها یا میشه گفت که کمبود چیزهای یا شاید هم به خاطر نگرش فلسفه تحلیلی که درش هست وارد اون بخش از کارهای براور که مربوط به مفهوم شهور و اون بنیانهای ساختمان ریاضیات شهور بنیان هست کمتر میبره یا بقای آدم سریع برد میشه.
مثل اینکه غیر از شهودگرایان همه با شهودگرایان مشکل دارن اینطور نیست؟
در مقام مستقبلان اگه اجازه هست من از آقای خوشنشانی سوال شخصی نسبتا میخواد ترک میشه و آقای تاوانی بکنم شد شما که کار حرفه‌ای ریاضی کردید حالا این کسی منطق کار کرده باشه شاید یه ذره مبارزاتی باشه شما که کار حرفه‌ای ریاضی کردید در سطح بالا و دغدغه فلسفی هم دارید بعد شما دارید چی کار میکنید وقتی ریاضی کار میکنید اگه مجبور بشین بگین که شما به چه مکتبی تعلق خاطر بیشتری دارید چی خواهید؟ آیا فکر کنید صرفا با نواب دارید بازی میکنید؟
ولی یه جوری گفتم صحبت یه به نوعی بشه گفتش که فیکشنالیستم یعنی اعتقاد دارم که ریاضی کار کاری که میکنه یه برداشت استعاری داره از جهان حالا جهان هم میگم یعنی چی و این برداشت استعاری کار میکنه جهان هم که میگم یه نوع جهان کالیتی یعنی من اصلا اعتقادی ندارم هیچ فرقی از خیلی مثلا دنیای نه که هیچ فرق انتالا بگه جونی مثلا بره دنیایی که پرس کنید فیزیکدان نظری کار میکنه تو شعر ریاضیدان کار میکنه یا بیشتر معارف کار میکنه فرق یعنی به نظر من میده همه اینا در روی یه مفاهیمی کار میکنه یه چیزهایی کار میکنه که اون فضا زمان آقای کانت قرار دارن ریاضی دارم از همین جهان بهره میگیره ما تا جهانی که باش کار میکنی یه داره فرط گسترده تر از جهانی که فرط شیمی دارم کار میکنی از طرف دیگه نوع برداشتش و نوع استعارش فرق داره اون علمای طبیعی خیلی متعهد ترن به اون جهان و نتایجی هم که میگیرن میکن نزدیکتر رو شده باید خواهد که اونجا میفته علمای ریاضی خیلی استعاری تر کار میکنن برداشتشون به نوعی بسیطتر و ساده تره و در ضمن کلی تر نتایجی هم که میگیرن نامش کلی تره فقط من به نظر میاد در درجه همه اینا به نظر من این کار نوعی کار استعاری میکنه
ولی چطوره که ریاضی در فیزیک کار میکنه و جواب میده به آنچه که در جهان هست؟
خب دقیقا بخاطر که از یه جنسه همه اینه با یه چیز سر کار دارن اصلا به نظر من این چیز مرموز نیست شما وقتی نگاه بکنید به ریشه اینا خب هندسه شما اول نگاه میکنید هندسه اولین علم نظریه ولی علم تجربی دیگه در واقع علم اندازه است و علم چیزی کاملا ملموس منتها روی کرد روشی در واقع نظری بوده برای اطلاع پیدا کردن از چیزایی که کاملا مصداق داشته به نوعی در دنیای گیری بعدا خب این فاصله ها تنسیده هم علم که وسیع تر میشه اینا گسترده تر میشه دیگه شما گاهی وقتا با چند واسطه داریم صحبت میکنیم روزی و بعد اصلا چیز عجیب غریبی نیست یعنی وقتی برگردید بالاخره ریاضیات هم یه جوری اصلا واقعا نه که اصلا معما بود نباشه ولی یه جوری توسعه همون عقل سلیم دیگه توسعه کامن سنس دلیل نداره که مفید نباشه من تعجب میکردم ولی مفید ببین من فکر میکنم یه زمانی که مردم گرایش های سوری در ریاضیات خیلی جدی گرفته بودن به خصوص بعد حرفای اکستین راسل معلوم فکر ریاضیات یه تافته جدا بافته ایست بعدا رو باش سوال میکنن خب چرا اینقدر مفیده خب ما میکنم برعکسش رو شما نگاه بکنید در ریشه شما نگاه بکنید نه همیشه با هم بودن بعد ما مثلا یه جملات خیلی جزمی راسل رو داشتیم به زمانی که اصلا حالا قمیده هم ریاضیات جدی وجود نداشته مثلا این جدایی های خیلی عجیب و غریب بین ریاضی و اون وقت اگر شما این رو جدا میکنید از همون بعدا طبیعی است که خیلی متعجب بشه که چرا کاربرد ولی به نظر من یاد ایشوهاش یکی اصلا من مدین دوست رو باید صحبت کردم. من یه چیز جالبی داره میگم، یکی در فرقی که اتفاقی که افتاده اینه که در قرن بیستم ریاضیدان و فیزیکدان ها مدل های متفاوتی از طبیعت ارائه داده. طبیعت هم به یه معنی عام میگیده، نه به معنی فقط طبیعت فیزیکی که و طبیعت خیلی کلیه، شامل گزاره ها میشه، شامل خود مفاهیم هم میشه. به نظر اصلا چیز عجیبی نیست، اگه غیر از این بود عجیب نیست.
برای این سوال کاربردپذیری، کاربردپذیری در جای دیگه هم مطرح میشه، مثلا در علم تجربی بعضی ها هستن که قائل نیستن به وجود این چیزهایی که این هویات نظری که این طور دارن بهشون صحبت میکنن. و وقتی این سوال از اونا پرسیده میشه که از چطور علم تجربی ما کاربرد داره، یه توضیح تکاملی میدن، میگن در این جنگل تئوری ها، تئوری ها همینطور میان وسط، اونهایشون باقی مونه که کاربرد داشتن. بنابراین اگر شما تئوری زنده سر پایی داشتین که 20 سالیه که به دنیا آمده و نابود نشده، حتما کاربرد داشته که نابود نشده. تعجب نکنید که چرا تئوری های این موجود کار بودن.
ولی پاسخ سوال نیست،
کوششی برای اینکه نشون بده که خیلی هم پدیده عجیبی نیست که باید این که تئوری های موجود کاربرد دارن، به خاطر اینکه اونهاشون که کاربرد داشتن منورد شده.
عجیب نبودن باز پاسخ سوال نیست.
تا حدی میشه گفت مثلا اول من
یک نوع جواب پراگماتیستیه به قضیه، چون هست پس خب حتما جواب داده خوبه.
من میگم ببینید شما یه طرف ریاضی رو دارید، یه طرف جهان رو دارید. جهان هیچ التزامی نداره به شما که از قوانین ریاضی شما تبعیت کنه، ولی شما
تکنولوژی شما رو مجبور می‌کنه تئوریایی که کاربرد ندارن رو بذارید کنار.
خب اونا که کاربرد ندارن معلومه که تئوریای درستی نبودن. نه اینکه اونا که کار گناه، حالا شما دارید سرنا رو از موسرش بزنید، موسرال مدید اون که کاربرد داره معلومه درست بوده، اون که کاربرد نداره خب اون یه چیز اون البته مسئله اصداره که ایشون مطرح میکنن. آخرش من نفهمیدم که اینجور که ایشون دارن میگن آقای دکتر نیست که جهانم یه استعاره بیشتر نمیگیرن. اگه استعاره به این معنی وسیع بگیریم بسیار خب، من قبول دارم من چه استعاره خوش بندم یه وجود استعاری هم میدن نشانت من حرفی ندارم، اما اگر استعاره رو به این معنای این بگیریم که به معنی استعاره بگیریم که به کار میره، وقتی نمیشه به این سادگی گفت که ریاضیات تو چیز استعاری است. و اتفاقا هم جهان وقتی ما ریاضیات رو برش به کار میبریم جهان هم میپذیره، تسلیم ریاضی ما میشه و همچنکه نمیتونیم ما بزنیم.
اینجوری نیست. اولا خب جهان به مقصود از جهان نیست. شما واقعا اعتقاد دارید مثلا یک فیزیکدان با جهان سر و کار داره؟ این به نظر بید یا با مدلاش سر و کار داره؟
در هر صورت
ببین من چیزی که من واقعا یه نوع اعتقاد دارم به اینکه یه چیزی هست بین ما و جهان، اون رو ما میفهمیم. حالا چه فیزیکدان باشه، چه ریاضیدان باشه، چه هر عالم تجربی دیگه باشه، و بعد اونی که ما میفهمیم ما میتونیم برداشت‌های مختلفی بکنیم ازش. ببینید ما میتونیم فرض بفهمیم که هزار تا عنصر پدیده رو بگیریم بخوام یه چیزی شبیه به اون چیزی که اون جا هست بسازیم، یا میتونیم ما فقط چهار تا المنت اونو بگیریم و بر اساس این چهار تا المنت ببینیم چه نتایجی میشه گرفت. این چهار تا المنت ممکن تو این پدیده باشه، تو چند تا پدیده دیگه هم باشه، تعداد پدیده هم باشه، و این اون چیزی که شما میسازید هیچ جا نباشه. ولی من فکر کنم فرق ریاضیات با سایر چیزه فقط تو درجه چیزه.
اون چیزی که حالا به معنای کانتی جهان وجود داره که ما دسترسیش نداریم یا دسترسی ما در حد اون مدل هاست، یا اینکه اون مثلا چیزی نه.
من نمیگم وجود نداره که یعنی من مطمئن نیستم که اصلا بچه ها بتونه خیلی حرفی بزن. ولی به هر حال یه جایی هستش که بچه‌ها میتونه روش حرف بزنه. من راجع به اون میگم.
خیلی متشکر. قسمت دومی هستی که سوال هاست جاید و باید از این نکاتی که در توضیح خواهی گفت من به همین ترکیب که دستم رسیده سوال رو ترجیحاً دکتر اردشیر جواب بدن. اینو این خواهش سوال کنم، چرا در مورد منطق‌های جدید صحبت نمی کنید؟ مانند منطق فازی، و اگر به عنوان منطق قبول ندارید پس چرا با چرا به آن لاجیک میگوید؟ جدا از فلسفه ریاضی، اگر فلسفه در ریاضی را در نظر بگیرید مرز بین منطق و فلسفه و ریاضی را چه میدانید و چه رابطه و تاثیری با هم و بر هم دارد؟ قسمت اول منطق‌های جدید مثل فارسی.
چرا صحبت نمی کنم؟ چرا یکی به پیستگی رفت میدن ولی اگر تو اونجا سوالی هست نظرم باید تو منطق فازی چی هست؟ منطق فازی هم در واقع من اون جمله آخری که یعنی نظر شخصی خودم منطق کاربرد ریاضی ها اگر روز یاری بنابراین به این معناست، یعنی به این معناست که ما برای یه قلم روی از وجود که اینجا عبارت هست که مثلا اسمشو بذاریم استخدام یا استنتاج، میخواییم به وسیله ریاضیات هم کاربرد ریاضیات این دیگه مقاید میشه، میخواییم مدل بسازیم. این چه کار منطقه؟ بخشی از اون حالا دیگه این نحوه استدلال در قلمروهای مختلف زندگی و بشر مختلف، منطق کلاسیک بخشی از اون نحوه استدلال هایی که انسان ها میکنن، منطق فازی هم مربوط میشود به بخشی از پدیده ها که نیاز دارن به یک مدل سازی مطلوبی که اون رو تبیین کنه یا مدل ریاضی براش بسازه. بنابراین من چیزی به اسم منطق فازی موجود هست، اینکه من کدوم منطق در واقع درستن علاوه‌شون خیلی سوال درستی نیست. میشه گفت که در مورد این قلمرو پدیده ها چه منطقی بهتر میتونه تبیین کنه اون پدیده رو یا مدل سازی کنه.
و قسمت آخر سال اگه در داخل ریاضیات بحث، در داخل فلسفه، در داخل ریاضیات بحث کنیم مرز بین منطق و فلسفه و ریاضیات چیه و اینا ارتباطشون با هم چیه؟
من سوال رو خیلی خوب نفهم، شما اگر برای من توضیح کردید که در داخل فلسفه رو داخل ریاضیات
من یه بار دیگه بر
نسبت آخر
جدا از فلسفه ریاضی، اگر فلسفه در ریاضی این تدیم در ریاضی سائل محترم اگر
منظورم این که شما دارید یعنی تو ریاضی این فلسفه یا همون منطقه شاید من خریفم شاید من برداشتم که یعنی می‌بینم که دارید هم به ریاضی فلسفه یعنی فلسفه رو می‌گنجونید یا یک اینجوری بگم کاری که شما سوال کنید می‌کنید که الان نظر
منطق ریاضی از این منطقی هم هست میکنی که سنتی اسمش منطق هست که انگه تاریخی منطق بخش فلسفه شد همونطوری که همه علوم بخش فلسفه که تدریج اینا جدا شد. چیزی که الان منطق ریاضی اسمش هست غالبا بخشی از ریاضی تلقی میشه گرچه کار کنم فلسفه علاقه من گرم به این معنا ریاضی تلقی میشه که از ابزارهای ریاضی استفاده میکنه و به صلاح همون مبانی که حالا اگر اسمشو بذاریم که دیگر بخش های ریاضی استفاده میکنن منطق ریاضی هم همون مبانی رو به کار میگیره و در این حال هم غالباً حالا در معنای اخر به صلاح اخصش منطق ریاضی توجه داره به نحوی تفکر ریاضی، بنابراین از دو جنبه به ریاضیات مرتبط هست و بدون شک از فلسفه جدا هست. برای اینکه جدا بودن حالا به چه دلیله؟ یکی هم به دلیل اینکه موضوعاتشون مختلفه، موضوعات فلسفه با موضوعات منطق متمایزن، دوم هم به روش متدولوژی بررسی اون موضوعات متفاوته. علت وجود برهان در ریاضی، چیزی که در ریاضیات و منطق ما بهش برهان میگیم، با اون چیزی که در فلسفه تحت عنوان آرگومنت میاد از یک سنس به خارج نیستن، شباهت هایی دارن، ولی در این حال ما نمیتونیم، یعنی به کار بردن اون چیزی که برهان ریاضیات میشه، اگر بخواید در قلم روی فلسفه بفرمایید که خیلی ناکارا باشه یا ضعیف باشه، اونجا یک محدودی برهان علل اصول متفاوته، در این حال که به هر حال اشتراکات وجود داره.
آقای دکتر روزداری توسرخانی مایلن که چند دقیقه توضیحاتی بدن در مورد صحبت صحبشون به هر حالی که امروز چند دقیقه بیشتر شدن باشد چهار دقیقه سپرسن
ببخشی من دو سالتن در مورد نقطه ای که گفتی که دیدن میگش به صحبت رو نگردم فقط میخوام توضیح بدم که یه بار یرانم اگه هم برداشتی کردم از صحبت من روشن بشید دو تا نقطه خیلی فکر می‌کنم زیاد بیش تاکید کردم اینکه این که وقتی میگم شجوع‌گرایی خودم یه تعبیری دادم شجوع‌گرایی رو مقابل یه چیزی به عنوان فرمالیسم می‌داشت و شجوع‌گرایی گرایی از جمله می‌تونه توی مقوله شب شجوع‌گرایی کلی بدونی بارها گفتم که منظورم شجوع‌گرایی گرایی نیست بنابراین حتی اگه منظورم این بوده که مثلا فرض کنید شجوع‌گراها می‌خواستن که پارادوکس راسل رو جواب بدن انگیزشون این بوده باز این مشروع اینجوری نبودی که حتما دروائر یه همچین قصدی داشته این نقطه اصلی اینه که من سعی کردم آنه بزنیم که خیلی توضیح دادم بیدم که دارم هست هر از ترار روایت های این مکاتب میزن این اصطلاح ترار روایت اتفاقا به انگیزهای ناخودآگاه اشاره میکنه یعنی یه فضایی توی یه دوران به وجود میاد یه جوری اصطلاح استانداردیه مردم متوجه نیستن چرا همه دارن این شکلی فکر میکنن ولی مثلا میبینید که یه قرنی در یه دهه مثلا هنر میره به سمت که خیلی معیوسه میشه چون مثلا اثر جنگی بگیرن این دوران اتفاق افتاد این نیست که طرف بگه من میخواهم اثر جنگ رو نشون بدم بنابراین اگه نیمه دوم مثلا قرن 19 دوره شکوفایی یه سیستم های اصلی موضوعی هر جمعه فرنسای ناابیدوسی اینطوری که گیلبرت بیان میکرد این دوره آدم ها گرایش پیدا میکنن به فرمالیسم دوران موفقیت فرمالیسم و اوائل قرن بیستم فضا فضای یه خود به اصطلاح احتیاط کردن و ترسیدن از ناسازگاری در حال من به هیچ وجه ادعا نمیکنم که دروئر میخواست پارادوکس رو نتونم به راه خیلی مسائل فلسفی اوریجینال خودش داشت شاید ببینید هیچ اتفاقی قبل و بعدش هم دوباره این کارا دیدید
سوال از آقای دکتر شمشمی نگاه فلسفی بکنم لیکاف و دومه نمیتونم نونس نگاه فلسفی دو نفر به ریاضیات در کدامی از نهانهای فلسفی بیان شده
فکر نکنم نگاه فلسفی دارم برد
تو به ریاضیات
اینا اطلاع کلمه استراره به کار بودن ولی یه کتاب این دوستان نوشتن من حالا من واقعا حافظه بله بله یادم این که با بیوزاتی شما بودی با خونش بیوزی را که کتاب این رو بخشی کردیم شما نبودیم در تو کنم منم اسمی کتاب شما بیوزات از کجا می آید اولی چی که می خوردم آدم به نظر می آید که خیلی دیگه به نظر میاد باید بعدش خیلی جالب باشه ولی بعد از چند صفحه اول به نظر من بیشتر تکرار بود ببین اینا هم یه ایده داشتن که در واقع یه ایده ابراز کردن تو کتاب که در مورد رابطه استعاره و ریاضیات ولی بعدا قاطی شد با مسائل آموزشی بعدا قاطی شد با اینکه بعد از مثلا شما 20 دفعه که رفتید جلو شد یکم بیشتر تکرار و مثلا یه حرفای عجیبی مثلا مثل اینکه من چون خیلی نظر منفی در راجع به کتاب دارم اگه حافظه این چیزا میگم عزیزم بود مثلا فرض فرض که میخواد راجع به اعداد مختلف صحبت بکنه شروع میکنه حرکات بدن گردش به راست و چپ حالا رو ضرب کردن در آی و منهای آی و انها خب حالا اگه شما بگید که ریشه مفاهیم مثلا اعداد مختلف ضرب اعداد مختلف این بوده که خب به موضوع از تاریخی غلطه کسی همه میدونن چجوری مثلا اعداد مختلف به وجود اومدن من نفرستش نفهمیدم آخر چی میخوام بگم من احساس کردم یک کمی ایده ایده جالبی داشتن اولش بعدا دید که تحت کشا بودن این یکی تا رو چاپ بکنم بیارم به دیگه رو فردازم ببرد نگم مرسی دارم سراز کنم دو تا آدمی که شغل مهم دارد یعنی آدم های معروف هنجه یک شده گفته بسیم به انگلیسی سه یا استاده
جورج لیپاپ یه مرخان که میداخت زن آتش با سایه چیزهای خطرناک سوال برای دکتر اردشی منظور از توی دیمه ساختن فرشورگرایی چیست؟ یعنی ساختن با چه چیزی انجام میدید؟ برای مثال آره به دست آوردن اصول پانو از زفر ساختن عدد جدید به حساب میادن و این صورت خود مجموعه ها را از چه و چطور با مرسان
بعد این همینجور که من عرض کردم ساختن رو من الان نمیتونم بگم چی یعنی علاق بسود اگر اصول از بود که تنها مفهومی که ما تنها کردن یکی از مفاهیمی که شد گرایی سعی رو می کنه که تعریف کنه یا توصیف کنه در مورد همینه مفهوم ساختن مثال هایی ازش وجود من می تونم بگم مثلا منظور من از ساختن یا منظور شدگاهی من از ساختن چی هست ولی مسلمان تعریف نمیشه دلیل هم داره که نمیشه برای اینکه اگر تعریف بشه بکنه مطلق که جامعه مانعه باشه اون وقتش اون نظر بعدی که جهان اشیاء احتیاجی ثابت نیست رو خلاص به این معناست که ممکن است الان از ساختن من یک توصیفی ارائه کنم برای شما که بر اساس اون موجوداتی اون وقت ساخته شده تلقی می شود و اون وقت 50 سال دیگه ما روش های جدیدی روش های دیگری ذهن بشر برای ساختن پیدا بکنه و من اگر تعریف کنم که ساختن این است بایدی که نیست راه خودم رو بست و این کار نمی کنم اما مثال هاش مثال اون چیزی که مثال مثال داری شد اون نیست واقعا یعنی مثلا استنتاج اصول پیانو از اصول زرده مفهوم ساختن نیست در شده گرایی بست مفهوم ساختن به صورت خیلی ابتداریش نست ما سه رو از دو می سازیم این معنام که اگر من دو رو داشته باشم اون وقت میتونم یکی بهش اضافه کنم در ذهن خودم خیلی چیزهای ابتدایی و سه رو میسازم و بعد سه رو که من داشته باشم به علاوه دوی قبلی میکنم بعد دوباره پنج رو میسازم دقیقا ساختن به معنای یک مفهوم بسیار ابتدایی به این معنا که ولو یه اصطلاحی هم دارن در مورد اصلی دارن حتی چیزهای پیچیده‌ای که به این سادگی نیستن هم ساختن اونها نهایتاً باید برگرده به ساختن همین اعداد طبیعی و اصطلاحی ما می‌تونیم ازش یه تعریف یا یه توصیفی بکنیم نه درست بنابراین ساختن قابل تعریف نیست اما میشه مثال‌های زد از نحوه ساختن که منظورش رو کارایان از ساختن
در واقع قسمت اول توضیحاتشون یه نتیجه که احتمالا میشه گرفت این که شورگرایی علیرغم ایدئولوژیک بودن و تجویزی بودنش دوگماتیک نیست یعنی نمیگه که راههای ساختن فقط همین را آواز میذاره برای اینکه بعدن در مورد نگاه هوسرل به ریاضی در پژوهش‌های منطقی آیا میتوان آن را با صورتگرایی بکیدانست یا شباهتهای میان آنها را یکی بودن یا شباهت داشتن نگاه موسی از این طرف و صورت کردنی از طرف
بگذاریم از خیلی که شاید چون نگفتن شما رو من چیز بادیستم چیز روشنی
موسیقی توی اگه یک نامانی بایده با هم
کرد تا اگه هم منتشر شده مجموعه نامانی بایدهاشون منتشر شده ولی صحبت روی مسئله برمیگرده به مسئله حیث التفاتی، مسئله نایما، مسئله نایسیز بحث مفصلی بله 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 سایکولوژیسم این است که یه بحث فلسفی نسبتاً طولانی و خسته کننده میشه. این است که من معذرت میخوام از این سوال جواب
بدم. منم واقعا چیز نیستم صلاحیتش ندارم صحبت با اینکه موسیل دیدم اولش کارش هم ریاضیدان بوده اون چیزا من تعاملاتش در این مورد من نفهمیدم خیلی هم نخوندم ولی واقعا حرف بزنیم
میگنم با قبلی فرق دارشون بالاش نوشتن هر کدوم از مرد رو بیمایید بودن جواب دارن بعضی علاقه کنیدشون باید جواب دارن هر کدوم آنید در دنیای حرفه‌ای ریاضیدانان نحوه کارشان نشان میدهد که اکثر ریاضیدانان فرمالیست هستند. اما در آموزش ریاضیات متخصصین این موضوع از فرمالیست گریزان هستند و نسخه هایی که میپیچند متمایل به شغلگرایی هستند. این دو اعتقاد متفاوت و دو عملکرد متفاوت های مشکلی ایجاد نمی کنند. موضع رسمی فرمالیسم در آموزش مایه به شروع کرده. آیا این تفاوت مشکلی ایجاد نمی
کنند؟
آموزش رو این از این کاری بسرامه دید؟ آیا واقعا مستشید مثلا افراد شهود گرایانه درسیدن یا اینکه شهودی درسیدن مثل این کلمه شهود خیلی بد کلمه یعنی اما اصلا سوی تفاهم‌ها رو ایجاد کنه. ممکنه یک کسی واقعا اعتقاد داشته باشه به این برگاهی مثلا که من شخصا نگم در آموزش ریاضی در یه سطحی شما فرض بفرمه بله روانیزی یک درسیدن در اون سطح من اعتقاد دارم که من بیشتر افراد اعتقاد دارم که دانشجو باید یاد بگیره اسپورتوری رو به یه مفهومی فرمال و دقیق ارائه بکنه ولی این مانع از این نیستش که شما بفرد شهودی که پشت یه تعاریف هم بوده در واقع بگید چیه حتی شهودی که باعث شده که شما برید دنبال یه خط خاص اسپورت ولی رفتی به شهودگرایی نداره من نمیدونم یا من نمیفهمم
بسا خیلی وقتا مثلا
ابزارهای
یا
ایده های هیوریستیک و برنده شما هیوریستیک و برنده شما
نهایتاً جواب صورتگرایی به ایرادات فرده چیست؟ اگر مسئله تعبیر مسئله قانونی است چرا این نظام خاص و نه هر نظامی میده؟ آیا صورتگرایی برای استواری خیش نهایتاً نباید به یکی از دو مورد عقل یا تجربه مثلا متوسل شود؟ یکم
من
نمیدونم
من قسمت دومو نفهمیدم من قسمت اولش چرا باید معتقد باشه به یه مدل خاصی من فکر کنم شاید اونهایی که صورتگرایی خیلی جدی هستن عقیده داشته باشه که دقیقا به خاطر تعدد مدل های مثلا مدل مرتبه به خاطر تعدد مدل هاش مثلا قلعه بیشتری به ریاضی میده چرا خود رو محضوب کنید به مدل های ولی ببین الان یه سوال یه برمیگرده به من به هم سوالی که آقای دکتر محسن فریه از گیلبرت کرد در مورد این که بالاخره چرا یه سلسله اصول انتخاب می‌کنی یه سلسله دیگر انتخاب نمی‌کنی؟ آره اگه خب ببین من فکر نمی‌کنم که اون چیزی که ما معمولا به عنوان صورتگرایی هیلبرت می‌بینیم در واقع چیه؟ بخاطر اینکه صورتگرایی هیلبرت می‌خواد یه جوری ریاضیات امن بکنه واسه اون می‌خواد با یه روش کلیتری موفق بشه که بگه افزودن یه چیزهای ایجاد اینکانسیستنسی نمی‌کنه در ریاضیات این یه بخشی از برنامه‌شه این معنیش نیست که هیلبرت هیچ حساسیتی به هیچ چیز دیگری نداشت. خب خیلی تو نوشته های دیگرش هست که مشخصه که خب یه اعتباد نداشت که بیاد به چیزی هم بیاد بخواه هر اکشن سیستمی. یعنی اینکه چه چیزی اعتبار در واقع صدق داره با اینکه چه چیزی اعتبار ارزشی داره به عنوان کار ریاضی یاده تو چیزی متمایزه. و من فکر میکنم که در زمینه اینکه چه چیزی رو به عنوان اصول انتخاب میکنیم، من تصورم اینه که یه جوری تجربه گرا بود، یعنی تجربه باز معنی عام، نه محدود به تجربه فیزیکی، تجربه ریاضی هم مثلا شامل میشد. به هر حال انتخابمون از اصول خاصی مبنای تجربه گرایانه داره، ولی روش کارمون روشی.
من دو تا از دکتر توسیفانی رو پرسیدم. شهودگرایی به جز براور نام بدهید.
خوانکار خوانکار منوار دامت به ایشون
سپس خود سوال کننده میخوان توضیح بدن.
شما این جواب قبول دارید آقای دکتر؟ جواب ایشون قبول دارید؟ من سوال کردم که شهودگرایی به جز برای نام ببریم، چون یه سری افرادی که شهودی میاندیشیدن رو نام بردن.
شهودگرایی رو به معنای براوری نگرفتن
اینه که غیر از مکتب براور و شاگردانش کسایی دیگه ای که اینجور شهودگرا بود، فوانکاره و وای در ابتدا همزمان با براور ایده های شهودگرایانه داشتن، دقیقا در مقابل فرمالیسم بحث می کردن، ولی نم مثل براور چیز نساختن برسه که برم تا تنگ. و اخیرن هم که دانش آدم خیلی معتبر، اینا شهودگرا هستن به معنای همون فلسفی توی فلسفه ریاضی. وای بیشتر نزدیک به براور بود، حد تأثیر براور بود. 1920 مقاله اگه اشتباه نکنم خیلی معروفی داره که به طرز شگفت‌انگیزی همه رو دعوت کرد که مثلا به براور توجه بکنم. و بعدا همونطوری که آقای دکتر موحد گفتن که دو سال یا دکتر شهرشمانی که دو سال قبل از قضیه گودل یه دفعه آقای دکتر شهرشمانی گفتن که یه دفعه یه خورده تغییر موضع داد و واقعا رفت اثبات قضیه گودل نداشت.
دوره شهودگرایی شهودگرایی بروئری بود
که بعداً دوباره رجعت کردن
شهودگرایی. این از گذشته های خوب می کنند و اینا مفصل و بعدن ریپورت شده که هرمان بای به طور خیلی همدینانه ای در مورد یک حالت همدینانه ای بیان می کنه که حقیقتا برابر شکی در مبانی وارد کرد که همچنان بیاد یاد داره می کنند همچنان بارد.
سوال از دکتر هردشیر، آیا شهود کردن چیزیست که با آموزش کنه؟ چیزیست که با آموزش پیش رفت کنه؟ آیا شهود کردن چیزیست که با آموزش پیش رفت کنه؟ چگونه مفهوم شهود کردن را دقیقا متوجه شد؟ به نظر شما شهود کردن حاصل چه خاصیتی از انسان است؟ یا اینکه به کلی از تمام خواص انسان مستقل است؟
داستان نه واقعا شهود کردن سه جور مفهوم شهود در واقع میشه. یه شهودی که آقای دکتر کوچکانی هم تو بحثا گفتن و غالب ریاضیدانان تقریبا میشه بود که غالب ریاضیدانان در حوزه معرفتی به یک گونه ای از شهود معتقدن. ما شهود میکنیم مفاهیم، ولی که این شهود با مفهومی از شهود که راور معتقد است علل اصول مطابق منظور او شهود برای بدیهی بودن نیست ابدا. به معنای براوریش شهود اصلا آموزشی نیست. این که ماهیت شهود براوری چیست خیلی سخته من چون من نمیدونم چیه، اما من یک تعبیری از اون خودم دارم. اگه قرار بود که شهود رو به اصطلاح اون نسخه به دستورالعملی میداد که یعنی این و اینجوری آموزش بدیم که یه همه دعوا دیگه نداشتیم خواهد مثلا حضرش تعابیر مختلفی واقعا از شهود براوری هست. حد اقلش میشه بود که 3-4 روز که معنا شهودی که براوری میگه مثلا آیا به معنای شهود کانتیه یا به معنای شهود حسرلیه یا وضع سلاحات ما، یعنی چه محکومی از شهود یا تعبیری از شهود براور در ذهن داشته. آرا واقعا متفاوت هست در این که شهود براوری به چه محکوم هست. ادهی از شهودگرایان مثلا شهودگرایان کلاسیک بیشتر مثلا چارلز پارسونز یا کارل پوسی اینا یه مقدار سنت کانتی بیشتر وفادارن، به معنای تعبیر کانتی از مفهوم شهود براوری میدن. و یه تعدادی هم مثلا تعبیر حسرلی از مفهوم شهود براوری میدن، یعنی پدیدارشناسانه تعبیر میکنن. من خودم تعبیرم این است که باید اگر مجبور نباشیم که براور رو از جانب خودش بخوانیم، باید بگیم که شهود براوری این است، یعنی شهود خود تعبیری ندیم بلکه اینترنال بفهمیم که شهود براوری چیست. اگر مقید به این نباشیم، من مقدار زیادی نزدیکی میبینم بین مفهوم شهود براوری و علم حضوری سرنورد. السلام علیکم.
این برای این سال پس شدید
یه سال
پس سالتون
در ادامه
اگه خیلی فوریه
بکنه خواستم یه مثال توی ریاضی در دوری شروع کردم، یعنی به چه حالتی میدین شروع کردم توی یه مشهده ریاضی، مثلا چه حالت پیش اومده که بگیم شروع کردم. میخوام این فکر نمی کنم به شکل فیز کرد. همین ارز کردم به نظر من نزدیک هست به علم حضوری سهروردی، ولی اگر که می خواهید اینجا هم نگاه کنید سعی کنید فارغ از اصول موضوعه درکی از دو داشته باشید. دو عدد دو فارغ از اصول موضوع
برای این مرسی داره از لفتن از یک به دو کنم نمونه یا اون چیزی که خودش بهش میشونه
شاید ترم خیلی خطر
باشه. دو ترم خیلی خطر
نه دو نه
چون
مسئله شروع این هسته پانه این سرک ارخان و بگه چیزای در میاره که تصمیم بازارش هم خیلی گرمه، ولی از این آقا همه ارتباط زیادی نداره
برمیگرم سوال از دوتو عربشی شروع کردن در خود ریاضیات چه ریزارت خواهی دارن؟ به طور خاص مثلا آنالیز گرایی
برو چقدر پیشرفته هست میمونن، ولی این که چه نتایج خودشان دارند، این که مثلا در آنالیز شهودگرایی همه یه توابع از آر به آر پیوستن
موسیقی
جالبه، یعنی شما تو کتاب میشون بکنید خیلی جلو میره، مثلا ارگالی فیرم داره توش انواع اصلا تا بالا خرجبه ها این داره داره اون اصلا سر داره با این شروع گرایش اون یه نوع الگوریتم گرایی، اما یه شما
یه مکتب به اصطلاح مینیمال کانستراکتیویسم هست که این همین ریاضیات کلاسیک رو میگه و بخشی از اون رو یا بخشی از اون رو که مبتنی است بر برهان‌های اصطلاحاً غیر ساختنی یا مثلا میشه به برهان فورد یا اصل ارزش اقتصادی اینا رو نوعی کرده. بنابراین به این معنی ریاضیات ساختنی میشاب به مکتب میشاب میشه یک زیر ریاضیات یا زیر سیستمی از ریاضیات کلاسیک، چیزی اضافه نمی کنه. بنابراین هم تو در ریاضیات ساختنی هست میشاب هست، در ریاضیات کلاسیک هم هست، منتها بخشی از وظایف مثل مثلا در یه مقدار میانی یا اینا که مبتنی بر یه بخشی از ریاضیاتی هستن که اصطلاحا اصول یا اصول ریاضیاتی که غیر ساختنی هستن رو بیرون
یعنی برای قضیه های کلاسیک ریاضیات اثبات های مجازی
و دقیقا
به تعجب آوره که چقدر از آنالیز رو میتونه
میشه
آره اینطوری ساختی که اثبات
سوال از دکتر علیشی، آیا درست است که از نظر شعورگرایان معنای گزاره از اثبات آن حاصل می‌شود؟ اگر چنین است لطفاً این جمله را توضیح دهید. این جمله‌ای که معنای گزاره از اثبات آن حاصل می‌شود.
این خود گرامر راجع به معناداری احکام صریح نیست واقعا. معناداری احکام ریاضی این چیزی است که دامت بهش خیلی پایبند، یعنی در مقابل مثلا مکتب فرگه که معنی یک حکم یا گزاره عبارت است از روش های تعیین صفر یا کذب تروس کاندیشنال تئوری آف مینینگ، دامت از تز پروف تئوری مینینگ به اصطلاح حمایت، بنابراین از دامت که خود دامت هم یه مقداری به نظر بود که تحت تحت هیتین بوده که چنین تعبیری از معناداری ارائه میکنه برای گزاره های برابری، معتقد است که یک حکم ریاضی برابری، من راجب برابر استفاده نمی کنم بگم که چنین تئوری رو واقعا گفته، ولیکن دامت و هیتین دارن صریحا که معنای یک حکم ریاضی عبارت است از این که، یعنی موقعی من میتونم بگم که یک حکم ریاضی رو میفهمم که اثباتی برای اون داشته باشم یا نقیض اون رو اثبات کرده باشم. به این معنی اگر که یک حکم ریاضی باشه که نبشه ثابت کرد و نبشه رفت کرد از نظر دامت و تعداد زیادی از شعورگرایان، این است که این حکم قابل معنی
از دامت دور نیست از این که اصولا هر باشی که نتونید
اون رو حتی گسترش داد و خارج از قلم رو به ریاضی و کلن اصلا این تئوری رو برای کل خارجی های زبانی درست.
از جناب آقای دکتر اردشی شد در مورد نزدیکی شهودگرایی با سایر مکاتب فلسفی، آیا نزدیکی بنیادی بین شهودگرایی و معنی‌گذار شناسی هوسر در میان ایسایت کردید و آیا این دو اندیشمند از آرای همدیگر مختلف بودند؟ این سوال
اول. من خیلی اطلاعی با هم که نظر بدم راجع به پدیدار شناسی ندارم، اما همینطور که عرض کردم خلاصه این است که یک حداقل دو سه نفر میشناسم از شعورگرایان که اینا سعی دارن که تعبیری پدیدارشناسانی یا حسرتی از مفاهیم بنیادی شعورگرایی ارائه بدن. اینکه این دو تا با هم از هم مختلف بودن یا نه، تنها چیز ضبط شده هست این است که در حوالی 1928 در سواحل هلند حسر و با یک ملاقاتی انجام میشه و این هم از روی نامه‌ای هست که پیدا شده که خودش با هایدگر می‌نویسه. مثلا من از روی
ولی هیچ چیزی واقعا از محتوای صحبتشون مکتوب نیست. اینکه از هم اطلاع داشتن نمیتونه اطلاعات من در
کنم خیلی که کتاب میشن تنگی میکنی در کتاب شناسش کتاب بود خودی عنوانی شبیه میشون مثلا دوسته راولا ملاقات میکنند
این ملاقات به معنی ملاقات
نظری و
نظری اینترپریتیشن نه این که ملاقات
ارسال دوم در این برگه حالا در اصل اول کنم اصل اولی که شما خود نرسید حالا در اصل اول ذهن به معنی کاملا متفاوت از روان به کار نمیدارد و در این صورت موضع شما اثبات منطبقی شروع دارد شروع ریاضی و خطنگی رو استعاری میگیرن
و ذهن از این در براوه و مقاله داره میتونه consciousness, philosophy and mathematics فازهای آگاهی رو شهر میده که منظورش چی هست این آگاهی مراحل مختلف تکوین آگاهی ذهن به مرحله ای از این آگاهی که بعد میگه ذهن یعنی بنابراین کاملا از مفهوم روان به طور کلی جدا میشه و در مورد مشخصاتی ذکر میکنه که از این مرحله به بعد چیزی است که آگاهی رو ما بگیم ذهن شده ولی قبل از اون ذهن نبود بنابراین با روان معنای روانشناسیش یکی نیست
سوال دیگه این به دست من نرسید
سوال پرسیدم دیدم که کامل نبوده از آیه دکتر خوبایی میخواستم بگوستم که میشه در مورد سوال دکتر شهرشانی بنده برای اینکه تو دستور زبان فارسی عدد و معدود معدود یعنی صفت شمرده نمیشه و مثلا تو زبانهای لاتین اینجوری نیست بیشتر توضیح بدید اینکه مثلا حالا توی سنت های شرقی مثلا بیشتر مجرد بوده ریاضیاتشون این ارتباط وجود داره به این اینا
آیه دکتر ششانی مثل که مطرح کرده
سوال کردم ولی بعید میتونم که در سوزان فارسی خیلی قدیمانه بشه
ولی اون تفاوت که شما میگید احساس میکنی منظورتون چیه؟
من چیزی حس نمی کنم من یادم بی که فقط می گفت در سوزان فارسی تقسیماتش اینجوریه صفت جدا بود از عدد بعدا که شرکت انگلیسی از بیاد بودید که عجیب که میگید شامل عدد هم میشه
بله برای
اینکه همین مخواستم که ریشه
بله میدونم
شاید بدونید
ریشه یه جمعان اسم کار میره یه جمعان صفت به کار هر دو جور به کار میره اونجا که بونوان اسم به کار میره که اتفاقا درگه یکی از استدلال هاش برای اینکه بگید عدد آبجکته اینه که بونوان اسم به کار میره اگر در جمله ما یه اسم داشته باشیم باید با آبجکت اشاره دامت که قضیه رو پیشتر ببرم یه اصولا هیچ راهی برای اثبات چیزای انتزاعی آبجکت‌های انتزاعی جز زبان نیست باید ببینیم زبان چه چیزهایی رو به عنوان اسم به کار میبره وقت بگید این آبجکت حالا به همین دلیل مثلا دیویدسون روز دارها رو آبجکت میدونه ایشون سور میبنده فلان این وقتی که برمان اسم به کار بره ولی خب برمان صفت هم میتونه به کار بره مثل کتاب سلبون کتاب چهارون توجه میکنید که اینجا برمان صفت به کار میره ولی یه جایی برمان اسم به کار بره بله تو هم بری توی زبانه ما سکن دارید تو هم دارید تو بوکس سکن بوکس خیلی فهمون بلی با هم
خیلی تو شما فهمیدید که بین فرگی و فیلت نامه های کرده باید هست و فرگی اون درست بودن این اصول موضوع رو شرط ضروری میزنه یعنی گفته رو من تعبیر بده علتون که مثلا یه اصول موضوع رو اضافه کنید از این یه مرتبه خیلی زیادی
ایجاد میکنه که خیلی دیگه هم زنگنا هندسه درس میگذاره، مثل تصویر درس میگذاره، این باید که یه هندسه خاص قائل بشه، ولی بگی این هندسه درسته بقیه هندسه ها غلط میشه، یه طوری بوده که مثلا فیلبه تحقیل برای پاسخ دادن بهش. این سوالی که شما میکنید تازگی یک کتابی منتشر شده فرنگز فلسفی آف ماتماتیکس و اونجا یه نفر در آورده که فرنگز چه ریاضیات رو تدریس میکرد و بعد ریشه بسیاری از کارهای فرنگز رو از همون ریاضیات که تدریس میکرده در آورده. ببینید دامه دیگه عجیبی زده وقتی گفت فرنگز مثل یک ناخداییه که در دریایی که کشتی دیگری هست اصلا نمیخواد کشتی رانی کنی، هرچی گفته این همه اصیله. بعدا یه دی آمدن گفتن شما در فلسفه تحلیلی تاریخ به تاریخ توجه نداری، اسلوگایی نداری، چرا به تاریخ توجه رو بکنید؟ شما فلسفه کانتیننت رو اگر سوال بکنید بلا فلسفه میزنن در بحث تاریخ، اما فلسفه یه آنالیتیک به اصطلاح پرابلم اورینتد هست، این مسئله ریاضی که چطور میگرن چطور میگرن صحبت کرد. اونا الان جوابتون رو باید با خوندن اون مقاله که در اون فرنگز فلسفی آف ماتماتیکس هست جوابتون رو اونجا بدون.
خیلی سوالی بزرگیه، یعنی تمام هندسه ها رو این نفت که مثلا هندسه اومدیتی فقط درست میشه چون که اصول مدرک درست و تمام هندسه ها ترد میشه چون که اصول مدرک درست گیر آورد.
من شما درسته نتیجه که گیرانده که به فرقه گرفتن هندسه اوگلیدسی رو ظاهرن انتقاد داشته با وجود که در اون زمان هندسه های دیگری هم، ولی اون است که عنایتش بیشتر و به همین دلیل حرف کانت رو راجع به هندسه قبول میکنه، فقط راجع به حساب قبوله.
من یه لحظه سوال اینجا متوقف کنم، متاسفانه برای من و احتمال شما دو شهرشانی سن که
نه آره من نه بسید مثل اینکه ما قرار بود نه حالا هم من بخواست داشت یه صنایع اینجا که چهار نیم در اختیار ما بسید بودست حالا اگر بسید حالا یه ذره
وای حالا اگه سوال
این رابطه بین منطقه که ارتباطش هم با هندسه اینجوری فرض می‌کرده، یعنی اونم یه منطقه یه که درست فرض می‌کرده اون درست بودنش از کجا میاد، یعنی هندسه هم که هندسه درست رو پیدا کرده میده، حالا ما همین هم باز با یه منطقه درست می‌گرده.
این سوال جوابش کنو بگم بعد از وقت ما بیرون نگذاریم. یکی از تأسف هایی که خورده ویتگنشتاین در تراکتاتوس میگه من تعجب میکنم که متفکر بزرگی به سفر میگه چرا به بداهت تکیه میکنه، یعنی بعضی چیزا رو بدیه میکنه.
من بگم که بعدی سوالایی که به دست دوستان ما اینجا رسیده خانه نبوده و قرار بود بگیم اگر سوالی کسی دیده نشده شب با هم بپرسن که متاسفانه وقت ما تموم شده. خیلی بعدی که وقتی اینجوری تموم میشن یکی از دوستان تذکر دادن که عدد به عنوان صفت مثل سه بعد سه فرض رو همه صفت بکنم این شوخی یکی از دوستان از این خیلی متشکرم، موفق باشید.